ساعت 11 به رادیو فردا گوش میکنید. رؤسای قوای مقننه و قضاییه ایران میگویند دست‌های پشت پرده دلیل افزایش قیمت ارز و طلا در کشور است. یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره چاپ اسکناس در کشور هشدار داد. و دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها از ورود نهادهای نظامی به پروژه‌های راهسازی خبر داد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با خبرها و یک گزارش و یک گفتگو. اول خبرها. در ادامه واکنش‌های مقام‌های ایران به افزایش قیمت ارز و سکه، رؤسای قوای قضاییه و مقننه این اتفاقات را ناشی از دست‌های پشت پرده و سرویس‌های اطلاعاتی دشمن خواندند. علی لاریجانی رئیس مجلس روز دوشنبه بدون ارائه شواهد و مستنداتی گفت سرویس‌های اطلاعاتی دشمن با پوشش‌هایی به دنبال آسیب زدن به اقتصاد کشور هستند. در همین حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم در توصیفی منشأ تلاطم‌های اخیر در بازار ارز و سکه را به دست‌های ناپاک در پشت پرده نسبت داد. او اقدامات برخی افراد در نظام اقتصادی را افساد فلعرض خواند و هشدار داد که قوه قضاییه در اجرای مجازات آنان تردید نخواهد کرد. یک روز پیش از این سخنان هم بانک مرکزی ایران افزایش تاریخی نرخ ارز و طلا را به دشمنان نسبت داده بود. افزایش ناگهانی قیمت ارز و سکه پس از خروج آمریکا از برجام رخ داد. اکثر مقامات جمهوری اسلامی ایران اما دلیل این افزایش قیمت را شوک روانی و سوء استفاده دلالان می دانند. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه از افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس‌های جدید در کشور ابراز نگرانی کرد. این مقام اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزایش نقدینگی را باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالا در کشور خواند. این عضو اتاق بازرگانی سود سپرده‌های بانکی را هم از دلایل افزایش نقدینگی خواند و افزود این روند سالانه نزدیک به 20% به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌کند. بر پایه این گزارش، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران تا پایان سال گذشته به 1530 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. و دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌های ایران می‌گوید علاوه بر سپاه پاسداران و آستان قصر رضوی، پیمانکاران نیروهای انتظامی ارتش و وزارت دفاع هم وارد پروژه‌های راهسازی کشور شدند. خدایار خاشه روز دوشنبه در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت 90% از 300 شرکت خصوصی حوزه راهسازی در ایران یا بیکارند یا پروژه مناسب ندارند. آقای خاشه با اشاره به وارد شدن آستان قدس رضوی به پروژه‌های عمرانی از جمله پروژه راه آهن گرگان بجنورد مشهد افزود شرکت‌های خصوصی توان رقابت با این نهادها را ندارند و این نهادها در عرصه رقابت به راحتی می‌توانند برنده مناقصات شوند. بهمن ماه سال 96 اسماعیل کوسری جانشین وقت فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود که فعالیت‌های عمرانی این نهاد نظامی با مجوز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. ساعت 11:04:15 می‌پردازیم به اولین گزارش در این بخش خبری. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه پذیرای جوزپه کونته نخست وزیر تازه ایتالیا است. در پایتخت آمریکا گفته می‌شود که مسائل ایران از جمله مسائل مورد گفتگوی نخست وزیر ایتالیا با رئیس جمهوری آمریکا است. گزارش نادر صدیقی همکارمان را از واشنگتن بشنویم.
سفر جوزپه کونته نخست وزیر جدید ایتالیا به واشنگتن اگرچه نخستین سفر به آمریکا است، ولی دیدار او با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دومین دیدار از هنگام به دست گرفتن ریاست دولت ایتالیا به شمار می آید. آقای کنته که از هواداران سرسخت سیاست‌های دونالد ترامپ در اتحادیه اروپا است، نخستین بار در جریان نشست اخیر سران دولت‌های گروه 7 در کانادا با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات و گفتگو کرد. کاخ سفید واشنگتن با انتشار بیانیه ایتالیا را متحد مهم آمریکا در ناتو نامید که در ائتلاف افغانستان و عراق شرکت مؤثر داشته و به ثبات منطقه مدیترانه کمک مهمی کرده است. بیانیه کاخ سفید همچنین میگوید که سران دولت‌های آمریکا و ایتالیا پس از گفتگوهای کوتاه خصوصی در نشستی با حضور مشاوران خود به بررسی و گسترش روابط دو جانبه و توسعه همکاری‌های دفاعی پرداختند. رسانه‌های آمریکایی هم میگویند که آقای کنته امروزه به صورت قوی‌ترین پشتیبان سیاست‌های ترامپ در اروپا ظهور کرده است. نکته‌ای که جلیل روشندل، تحلیلگر مقیم ایالت واشنگتن نیز آن را تایید می‌کند.
شهرت آقای جوزف کنته در سیاست‌های نزدیکی به روسیه، ضدیت با مهاجرت و زیر سوال قرار دادن قواعد اصلی عضویت در اتحادیه اروپا است. بنابراین ضمنی که ایتالیا عضو اتحادیه اروپا است، ولی با نخست وزیری جوزف کنته در واقع با اتحادیه اروپا مسائل و مشکلات پنهانی داره که هنوز بروز نکرده ولی در طول راه بروز خواهد کرد. در اروپا قدرت‌های اصلی به خصوص قدرت عمده تصمیم گیری و در میان اونها فرانسه و آلمان و حتی خانم موگرینی که ایتالیایی هست با آمریکا بر سر مسائل مهم اختلاف منافع دارن و از جمله در مورد نحوه برخورد با ایران، به خاطر اینکه منافع اروپایی ها ایجاب میکنه که با ایران نزدیکی بیشتری داشته باشن، نه اینکه با ایران اتحاد استراتژیکی مهمی داشته باشن. اما سیاستمدارای جدید ایتالیایی به خصوص آقای کنته مثل رهبران لهستان با شخص دونالد ترامپ نزدیکتر هستند و در تصمیم گیری های سیاسیشون ترامپ رو مورد تایید قرار میدن، به خصوص در رابطه با اتحادیه اروپا یا مثلا مسائلی مثل تحریم ایران. در نشست جی 7 هم ما دیدیم که بین پرزیدنت ترامپ و جوزف کنته سیگنال های بسیار مثبتی رد و بدل شد و با هم نزدیک بودن، علی‌رغم این که اون نشست موجب اختلاف آمریکا با کانادا و بعضی از اعضای جی 7 شد.
بیانیه کاخ سفید به جزئیات مسائل مورد گفتگو اشاره‌ای نکرده، ولی برخی تحلیلگران اظهار عقیده می‌کنند که بخشی از گفتگوهای رهبران آمریکا و ایتالیا موضوع ایران خواهد بود که ایتالیا یکی از مشتریان اصلی آن در زمینه واردات نفت است. علاوه بر این، ایتالیا در سایر عرصه‌های بازرگانی نیز از شریکان عمده تجاری با ایران محسوب می‌شود و با برقراری تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی که نخستین بخش آن از هفته آینده آغاز می‌شود، مبادلات بازرگانی و بانکی با دشواری‌های چندی روبرو خواهد شد. اگرچه تا برقراری تحریم‌های نفتی هنوز اندکی بیش از 3 ماه دیگر فرصت باقی است. جلیل روشندل، تحلیلگر مقیم آمریکا، با تأکید بر این روابط ویژه و نزدیکی ایده‌ها و سیاست‌های سران دو دولت آمریکا و ایتالیا، می‌گوید که این نزدیکی راه را برای برطرف ساختن دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها علیه دولت ایران هموار خواهد ساخت.
به طور یقین در ملاقات اینها در مورد ایران، در مورد سیاست‌های نفتی و اون سیاست ممانعت از صادرات نفت ایران توافق‌های صورت خواهد گرفت. ممکن این توافق به نوعی باشه که در چارچوب مبادلات ترانس اتلانتیک صورت بگیره که به ایتالیا امتیازهایی بده که اون نیازی نداشته باشه، علی‌رغم این که از مشتریان مهم نفت ایران هست، به واردات نفت در سطح قبل از ایران ادامه بده. به عبارت دیگه باید نتیجه بگیریم که نخست وزیر ایتالیا صدای موافقی است که ترامپ میتونه در داخل اتحادیه اروپا روی اون حساب بکنه با نزدیک شدن به مهلت 13 مرداد که قرار است فاز جدید تحریم ها علیه ایران شروع بشه.
خبرگزاری فرانسه از قول رسانه‌های ایتالیا گزارش داد که دیدار روز دوشنبه با رئیس جمهوری آمریکا موقعیت آقای کنته را در کشورش تقویت خواهد کرد.
دیدار نخست وزیر ایتالیا با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید، گفتگو درباره روابط دو جانبه و مناسبات با ایران. و اما در ایران وزیر کشور با تاکید بر اینکه زمینه‌های تبدیل بحران آب به یک بحران اجتماعی بزرگ فراهم است، هشدار داد که تا 5 سال دیگر مهاجرت اقلیمی چهره ایران را تغییر می‌دهد. عبدالرضا رحمانی فضلی در مصاحبه با روزنامه سازندگی گفت بر اساس آماری که در دست دارد، مهاجرت‌های وسیعی به مرکز و شمال ایران از مناطقی که با خشکسالی درگیرند در حال شکل‌گیری است. او بدون ذکر جزئیات دیگری افزود، با فرض ادامه روند مهاجرت اقلیمی، ایران در 10 سال آینده با فاجعه‌ای بزرگ مواجه می شود. در آغاز گفتگویی با ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، واکنش او را درباره هشدارهای وزیر کشور جویا شدم.
ماری که آقای رحمانی فضلی اعلام کردن خب از سال گذشته مکرر منتشر می شده. مهمترین نکتهش این است که تقریبا نیمی از روستاهای شرق ایران خالی شدن، به طور کامل خالی شدن. این روستاهایی که برق هم داشتن، جاده آسفالت بوده، نمیدونم مدرسه، مسجد، اینا براشون ساخته شده، اینها ترک کردن و رفتن. به طور کلی از بخوام توضیح جغرافیای این مهاجرت رو بگم که نسبت مستقیم داره با وضعیت خشکیدگی ایران، از شرق به سمت زاگرس، از جنوب به سمت البرز، یعنی نقطه کانونی این میشه که از منتوعلی جنوب شرق ایران است، سیستان و بلوچستان، به سمت منتوعلی شمال غرب ایران.
آقای کرمی، وزیر کشور افزوده که اگر روند مهاجرت اقلیمی ناشی از خشکسالی و کمبود آب ادامه پیدا بکنه، به گفته ایشون 5 سال دیگه چهره ایران از همه نظر تغییر خواهد کرد. کدوم تغییرات احتمالی مد نظر اوست؟
خب من باید میدونم که تغییرات اکولوژیک خیلی مد نظر آقای رحمانی فضلی باشه. اون تغییراتی که بیشتر مد نظر ایشون هست تغییرات اجتماعی اقتصادیه، یعنی اجتماعی به این صورت که به هر حال شما می‌بینید اکثریت جمعیت روستایی ایران ترک میکنن میان توی شهرها، شهرهایی که آمادگی ندارن اینها رو جذب بکنن، و این خب یک مسائل تازه‌ای رو در مدیریت محیطی شهرهای ایران ایجاد میکنه. و همچنین اینکه یک عرصه‌های وسیعی در شرق ایران، در جنوب ایران، در جنوب شرق ایران خالی از جمعیت میشه تقریبا، و اینها میاد برعکس یک بارگذاری خیلی عظیمی از جمعیت توی غرب و شمال ایران صورت میگیره. خب این خودشه که وضعیت اجتماعی تازه رو ایجاد میکنه، همراه با این بحث‌های اقتصادی وجود میاد. این میتونه پیشرانی یک تغییر فضای سیاسی کشور هم باشه، چون مطالبات تازه‌ای رو، فشار مطالبات خاصی رو ایجاد میکنه که حاکمیت خیلی در موردش آمادگی نداره.
آقای رحمانی فضلی گفته با فرض ادامه روند مهاجرت اقلیمی ایران در 10 سال آینده ایران با فاجعه بزرگی مواجه میشه. منظورش همین چیزاییه که شما الان گفتید در آخر صحبتتون، یا چیزای دیگه ای هم ممکنه که در نظر او باشه؟
ببین، من خیلی وقت پیش گفتم که ما به سمت سومالیزاسیون داریم میریم، یعنی که عرصه وسیعی از ایران، شاید 2/3 مساحت ایران به این سمت میره که سرزمین زادآوری خودش رو از دست میده. اگر ما تا الان هم سومالی نشدیم به خاطر صرفا طول نفته، یعنی تفاوتش اینه. گفتم در سومالی فرق ما و سومالی اینه که در سومالی سازمان ملل با هواپیما از اون بالا غذا پرت میکنه پایین، ما با نفت کشا میارن خلیج فارس و پولشون میدیم بهشون. تفاوتی که وجود داره اینه، حالا شاید این بیانی که من داشتم قدری بیان اغراق‌آمیز و دراماتیکی باشه، ولی 10 سال دیگه کاملا این ملموس خواهد بود. اگر نشود، حالا ممکنه بگیم اون باریکی شمال، قسمت شمال غرب، جایی که تهران هست، خب شاید اونها اینجوری نشه، ولی عمده مساحت ایران این شکل رو خواهد داشت که سرزمین کاملا زادآوریش رو از دست داده، جمعیت ترک کرده، و ما با یک برهوت به اصطلاح لمیزه و راه شده روبرو خواهیم بود.
اگر یک کار عمده بخواد انجام بشه که جلوی این روند گرفته بشه، چی میتونه باشه اون کار؟
خب ما یک بازنگری اساسی در برنامه توسعه میخواهیم، یعنی این که توی اون عرصه‌هایی که به شدت تحت تاثیر خشکسالی هستن، اصطلاحا ما باید بریم به سمت مضاعف سازی فرصت‌های معیشت، یعنی معیشت‌های عمدتاً کشاورزی و دامداری از بین میرن، به خاطر مردم مهاجرت میکنن. اگه ما سرمایه‌گذاری دیگه‌ای باشه، برنامه‌های جامع توسعه باشه، روی خدمات مثلا بریم، خیلی از اینجا شاید با توریسم مثلا بتونن احیا بشن، سر پا بمونن. این که ما فرضاً میگم ما از یک جای خاص، ما از کشاورزی شفت کنیم به سمت توریسم، ممکنه مصرف آب رو به 1/10 کاهش بدیم، ولی درآمد و فرصت‌های اشتغال کم نشه، حتی شاید بیشتر هم بشه. اما این خب یک برنامه‌ریزی خیلی وسیع میخواد، یک دولت توسعه‌گرا میخواد. از همه مهمتر این که ما الان مأموریت و اون برنامه اصلی دولت به سمت توسعه نیست، سمت بقا و امنیت. و خب به همین خاطر این تصور الان یه ذره دشوار است. ما به سمت چنین برنامه‌ای پیش خواهیم رفت.
ناصر کرمی بود، اقلیم شناس در نروژ. این خبر را هم بشنویم که علی فاطمی محمدی، مدیر کل امور اجتماعی استانداری کاهگیلیا و بویراحمد، از ازدواج‌های زیر 13 سال در استان کاهگیلیا خبر داد.